شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. نیروهای شبه نظامی شیعه عراق برای بازپسگیری شهر رمادی در نزدیکی آن شهر مستقر شدند. وزیر دفاع ایران وارد بغداد شد. مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای گفت ایران آماده است به عراق برای مقابله با داعش کمک کند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. نیروهای شبه نظامی شیعه عراق برای بازپس گرفتن شهر رمادی امروز در پادگان حبانیه در نزدیکی شهر رمادی مستقر شدند. در پی تصرف رمادی، مرکز استان انبار عراق به دست خلافت اسلامی، گروه خلافت اسلامی داعش، نخست وزیر عراق روز گذشته از گروه‌های شبه نظامی شیعه خواست برای آزادی رمادی وارد عمل شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که ستونی طولانی از خودروهای زرهی و وانت‌های مسلح به تیربار و موشک‌انداز با پرچم کتائب حزب الله، یکی از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراق، عازم حبانی هستند. سخنگویان این گروه‌ها نیز گفتند عملیات شناسایی و برنامه‌ریزی برای نبرد انبار آغاز شده است. به گزارش رویترز، نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا نیز حملات هوایی به اطراف رمادی را شدت دادند. وزیر دفاع ایران امروز در رأس یک هیئت بلندپایه وارد بغداد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین دهخان در این سفر که به دعوت رسمی خالد العبیدی وزیر دفاع عراق صورت گرفته، علاوه بر دیدار و گفتگو با همتای عراقی خود، با فؤاد معصوم رئیس جمهوری، حیدر العبادی نخست وزیر و وزیران کشور خارجه، رئیس و اعضای کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق و برخی از شخصیت‌های سیاسی آن کشور دیدار می‌کند. علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، گفت ایران آماده است به عراق برای مقابله با گروه خلافت اسلامی داعش کمک کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، علی اکبر ولایتی امروز در بیروت گفت اگر دولت عراق رسماً از تهران درخواست کمک کند، ایران این درخواست را اجابت خواهد کرد. وی برای شرکت در همایشی به نام همایش علمایی بین المللی برای فلسطین صبح امروز وارد بیروت شد. به دنبال شلیک تیر هشدار به یک کشتی تجاری با پرچم سنگاپور از طرف ناوچه‌های ایران، امروز اداره بنادر و دریانوردی سنگاپور با صدور بیانیه اقدام نیروی دریایی سپاه پاسداران در آب‌های آزاد را نقض قوانین بین المللی دانست. جمشید زند.
اداره بنادر و دریانوردی سنگاپور در بیانیه خود با اشاره به اینکه هنگام وقوع حادثه کشتی آلپاین اترنتی در آب‌های آزاد در حرکت بود، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است درباره شلیک تیر هشدار به تانکر حامل پرچم آن کشور تحقیق کنند. در این بیانیه همچنین با اشاره به آزادی دریانوردی و اهمیت تجارت آزاد برای سنگاپور و کشورهای دیگر تأکید شده که چنین دخالتی نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. اداره بنادر و دریانوردی سنگاپور با اظهار نگرانی عمیق از شلیک تیر هشدار به کشتی آلپاین اترنتی، از مقامات ایرانی خواسته است از وقوع چنین حوادثی در آینده جلوگیری کنند. مقامات جمهوری اسلامی دلیل این اقدام خود را بدهی مالک این کشتی به ایران ذکر کرده‌اند. یک روز پس از این حادثه، حسین شریف آبادی، نماینده کنسرسیوم فاز 13 پارس جنوبی، گفت روز دوم فروردین سال جاری شناور آلپاین با پایه سکوی گازی این کنسرسیوم برخورد و منطقه را ترک کرده بود. آقای شریف آبادی گفت کنسرسیوم فاز 13 پارس جنوبی از دولت امارات متحده عربی درخواست کرده است این کشتی را توقیف و به ایران تحویل دهد. پنجشنبه گذشته به دنبال شلیک تیر هشدار از طرف قایق‌های گشت سپاه پاسداران، کشتی آلپاین اترنتی با کمک گارد ساحلی امارات متحده عربی در یکی از بنادر آن کشور پهلو گرفت و یک روز بعد ایران خواستار توقیف آن شد. اما در همان روز جمعه و همزمان با انتشار اظهارات آقای شریف آبادی، دو شرکت ساوس ماریتایم مالک و ترانس پترول مدیریت تانکر آلپاین با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند که مذاکرات با ایران درباره پرداخت خسارت در حال رسیدن به نتیجه است و آنها نمی‌دانند چرا مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهند این کشتی را توقیف کنند. آقای شریف آبادی نیز در همان روز جمعه گفته بود در پی مذاکرات به عمل آمده با وکیل شرکت نروژی ترانس پترول مقرر شده که این شرکت با برآورد آسیب‌ها خسارت وارده را پرداخت کند. هفته گذشته پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از حبیب جدیدی مدیر کنسرسیوم فاز 13 پارس جنوبی میزان خسارت وارد آمده به سکوی گازی این شرکت را 300 میلیون دلار ذکر کرد، اما مدیران دو شرکت مرتبط با کشتی آلپاین درباره میزان خسارتی که حاضرند به ایران بپردازند تا کنون اظهار نظر نکردند. حادثه پنج شنبه گذشته سومین عملیات نیروی دریایی سپاه در آب‌های خلیج فارس علیه کشتی‌های تجاری بین‌المللی در دو هفته اخیر بود. پیشتر در روز 8 اردیبهشت کشتی باربری مرسک از طرف ناوچه‌های سپاه توقیف شد. ایران اعلام کرد که دلیل توقیف این کشتی بدهی شرکت مالک آن به شرکت‌های ایرانی بوده است. سرانجام پس از 9 روز توقیف و با عقص تعهد از شرکت مالک این کشتی برای اجرای حکم قطعی قضایی، ایران آن را آزاد کرد. اما توقیف چند روزه کشتی مرسک باعث شد که ناوگان آمریکا برای مدت کوتاهی برخی از کشتی‌های تجاری آمریکایی و بریتانیایی را هنگام عبور از تنگه هرمز همراهی کند.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بخش وسیعی از منطقه حفاظت شده بختگان در شرق استان فارس از 2 روز پیش تومیه آتش شده است. به گفته مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان فارس، با اینکه این آتش سوزی چند بار مهار شده، اما به دلیل وزش باد و صعب العبور بودن منطقه آتش از سر گرفته شده و گسترش آن کل منطقه را تهدید می کند. او گفت محیطبانان و ماموران یکان اعزامی با همکاری سپاه و بسیج هلال احمر در حال اطفای این آتش سوزی هستند. منطقه حفاظت شده بختگان در فاصله 300 کیلومتری شرق شیراز قرار دارد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌ها و پیام‌های شما. نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. دیدگاه‌های شما را می شنویم.
آقای وزیر را تو را خدا به فکر راننده های حمل نقل جاده باش. این قصر زحمتکش صاحب از شمایی، چرا باید اینقدر ظلم به حقشان بشود؟ کاکا با خدا از تهران باز دارم برای شهر کرد. کل کرایه 960 تومن بوده، 310 تومن به من و ماشینم داده، 650 تومن کمیسیون برداشته. به رئیس پایانه تهران شکایت دادم، هیچ جوابی ندادن. پس کجا باید شکایت کنیم ای وزیر محترم؟
آقای رئیس جمهوری، ما با کامینا 32 ساله الان داریم، با 30 سال سابقه داریم کار میکنیم. خیلی سخته یه فکری هم به حال ما کنیم. تمام دنیا اول قدرت ها دنیای میچفن، خرج مملکتش هم میکنن. شما ملت میچفن خرج یمن و سوریه میکنید، لبنان و فلسطین میکنید. یکم به فکر ملت باشید.
من راننده هستم، 15-16 ساله دارم توی جاده ها زحمت میکشم. تو رو خدا صحبت ها ما رو پخش کنید. تو رو خدا یک کسی نیست از حق و حقوق راننده دفاع بکنه. و خدا وکیل همیشه دور از بچه، بدبختی، ستم، زحمت، شب نخوابی چشمون در میاد توی جاده ها. بعدش هم از حقوق بازنشسته ای که همکارا بازنشسته شدن میگن عملش یا 300 هزار تومان یا 700 هزار تومان. آخه به کجا میرسه؟
من یه کارگری که ماهیانه 400 هزار تومان درآمد بیشتر ندارم، امسال که سال قرارداد منزل مسکونیم تموم شده دنبال خونه میگردم، کمترین خونه که دونستم پیدا بکنم ماهی 600 هزار تومان اجاره بهاشه. میخوام اقتصاددانان به من بگن چطور میتونم من یه خونه پیدا کنم که ماهی 400 هزار تومان پول رو بتونم توی زندگیم تقسیم بکنم. لطفا به من خبر بدید اون موقع چطور 1 میلیارد دلار پول رو به سوریه میدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری مهر با استناد به آمار سازمان پزشکی قانونی در گزارشی نوشته است که در ایران طی 20 سال در فاصله سالهای 1373 تا 93 400,000 نفر بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند. مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل در ایران در گفتگویی که همکارمان شیرین فامیلی با او داشته به رادیو فردا میگوید بر اساس گزارش پلیس و نیروهای انتظامی در 70% موارد خطاها و تخلفات انسانی موجب تصادف می شود.
تقریبا 10 سال پیش ما رقم تلفاتمون بالای 28,000 نفر در سال بود، در حالی که در این 10 سال حداقل 10 میلیون خودرو به ایران اضافه شده و ما الان زیر 15,000 نفر رفتیم، یعنی در حقیقت نصف شد. در یک فاصله خیلی 10 ساله نیستیم. میگیم که در برنامه 5 ساله جاری که دولت تصویب کرده هر سال باید به میزان 10% از تصادفات رانندگی کاسته بشه. تا اینجای کار که ما سالهای آخر برنامه هستیم، نیرو انسانی تونسته با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های پیشرفته و همچنین حضور بیشتر در جاده ها با حدود زیاد مهار بکنه تلفات.
آقای مهاجر، در بعضی از کشورهای اروپایی آمار کشته شده ها در تصادفات خیلی پایینه. مثلا در آلمان در سال گذشته 3,368 نفر در جاده ها و خیابان های این کشور بر اثر تصادف کشته شدند. علت اصلی این همه تخلفات در رانندگی در ایران که باعث میشه این همه کشته و زخمی از خودش به جا بذاره چی هست؟
تخلفات در همه رده ها بالاست. درسته که مثلا در رده موتور سواران اینها ممکنه نقش جوان‌ترها و رانندگان تازه کار بیشتر باشه، ولی ما در همه رده های سنی تخلف بالایی داریم. ما در طول 2 دهه اخیر ماشین های زیادی وارد ترافیک کردیم و استفاده از به خصوص در خودرو سواری در ایران بسیار رایج‌تر از کشورهای پیشرفته است. مدت زمان حرکت خودروها در مقایسه با اروپا رقم بالاییه. بنابراین تلفات ما و تصادفات ما یه رابطه تنگاتنگی با میزان بهره‌گیری از خودرو در هم‌نوع شهری و بین شهری ارتباط داره. برخلاف صنعت هواپیمایی که ممکنه ما میزان استفاده از هواپیمامون در ناوگان‌ها شرکت کنیم خیلی کمتر از روندی باشه که در اروپا و امریکا بهره‌برداری میشه، در ایران استفاده از وسایل نقلیه شخصی و کوچک روند خیلی بالایی داره و قابل مقایسه با دنیا نیست.
با توجه به اینکه هنوز هم آمار کشته شدگان تصادفات رانندگی در ایران بالاست، آیا طرح و پروژه تازه‌ای برای جلوگیری و کاهش این تصادفات در نظر هست؟
من فکر کنم نیروی انتظامی، راهنمای رانندگی و پلیس راه یک پروژه جدیدی برای سال 1394 طراحی کردن که اونجا شعار اصلیشون اینه که سخت‌تر بکنن استفاده از خودروی شخصی رو. خب من فکر می‌کنم که ما اگر برسیم به سطح اروپا، یعنی در اروپا داشتن ماشین شخصی و استفاده از ماشین شخصی سخته، یعنی در بسیاری از شهرهای اروپایی، کانادا و امریکا شما نمی‌تونی ببری ماشین رو هر جای پارک کنی، فضای پارک نداری، بنابراین نمی‌تونی بیاری. اگر نیروی انسانی بتونه سخت‌تر بکنه استفاده از ماشین شخصی رو در شهرها، من فکر می‌کنم که مهمترین راهکار اونه که وابستگی مردم به وسیله نقلیه شخصی کمتر بشه. اون وقت تعداد ترددهای خودرویی در سطح شهرها و بین شهرها کمتر میشه. شما اگر ناوگان همگانی استفاده کنید به تعداد کمتری ماشین اکتر شدید.
چه مشکلاتی بر سر راه طرح کاهش میزان وابستگی مردم به خودروهاشون در ایران وجود داره؟
یکی از بزرگترین مشکلاتی در ایران هست اینه که تجارت با وسایل نقلیه شخصی قاطی شده، یعنی بهره برداری از خودرو شخصی برای هدفهای بازرگانی و حتی موتورسیکلت بزرگترین مانع موفقیت نیروی انتظامی در کاملا متوقف کردن این تخلفات و تصادفاته.
مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل در ایران با همکارمان شیرین فامیلی گفتگو میکرد. فشرده خبرها، بخش بعدی خبرها 18:30 ایران.
در برنامه این هفته کارنامه ادامه بازداشت فعالان کارگری در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.